ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. برج اصلی تلویزیون کیف هدف حملات هوایی روسیه قرار گرفت. علی خامنه ای بدون نام بردن از روسیه آمریکا را مقصر وضعیت اوکراین معرفی کرد. و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران خواستند طرح محدود کردن اینترنت را تصویب نکند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. برج اصلی تلویزیون کیف در قلب پایتخت اوکراین روز سه‌شنبه هدف حملات هوایی نیروهای روسیه قرار گرفت و برخی از برنامه‌های تلویزیون دولتی اوکراین قطع شد. پس از شنیده شدن صدای انفجار در شهر و مشاهده دود از این برج، وزارت کشور اوکراین اعلام کرد که تجهیزات این برج آسیب دیده است. در پی بلند شدن دود از این برج، شهروندان کیف در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی منتشر کردند که حکایت از انفجار بعدی در نزدیکی این برج دارد که گفته می‌شود مربوط به یک انبار سوخت است. در همین حال گزارش حاکی است که شهر خرسون در جنوب اوکراین هم به طور کامل به محاصره نیروهای روسیه درآمده است. شهردار این شهر نوشته که نیروهای روسی در خروجی‌های این شهر مقرهای بازرسی ایجاد کردند. همچنین شهردار خرسون اعلام کرد که مردم در ساعت منع رفت و آمد از خانه‌های خود بیرون نیایند. از سوی دیگر حملات روسیه به خارکیف و کیف هم در شبان روز گذشته همچنان ادامه داشته است. حملات روسا به شهر خارکیف دست کم در روز گذشته 11 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشته است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در نخستین اظهار نظر رسمی درباره تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گفت این کشور به توصیف او قربانی سیاست بحرانسازی آمریکا شده است. علی خامنه ای با توصیف دولت آمریکا به عنوان یک رژیم مافیایی این کشور را متهم کرد که به گفته او از ایجاد بحران در کشورهای مختلف تغذیه می کند.
امروز قضایای اوکراین هم مربوط به همین سیاست آمریکاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند.
علی خامنه ای در سخنرانی خود هیچ اشاره‌ای به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین نکرد. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه ایران خواستار توقف جنگ است، آمریکا را متهم کرد که با دخالت در اوکراین و آنچه حرکت مخملی کودتای رنگی خواند، وضعیت را به این نقطه رسانده است. پیش از این برخی مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی اقدام روسیه برای حمله به اوکراین را مقابله با یک جانبه‌گرایی غرب و گسترش ناتو خوانده بودند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید در صورتی که ایران در پیشرفت مذاکرات برای احیای برجام از خود ناسازگاری نشان دهد، آمریکا این مذاکرات را ترک می‌کند. در پاسخ به این اظهارات، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز سه‌شنبه در توییتی نوشت که آمریکا سالهاست از برجام کنار کشیده و افسوده که ایران هم تا ابد منتظر نخواهد ماند. در همین زمینه ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند گفتگو کردم.
تصور میکنم اگر واقعا انتظار این بود قبل از تجاوز روسیه به اوکراین برجام احیاش امیدوارانه باشه، حالا بعد از این جنگ در اوکراین وقت نرسیدن به توافق در نگاه من خیلی بیشتر از شانس رسیدن به توافق است. وضعیت دشواری است. روس‌ها یقینا از اهرم‌های فشارشون در جمهوری اسلامی استفاده میکنن و اونها میخوان از کارت ایران در بازی که با غرب دارن استفاده بشه و بدون تردید این وضعیت مشکلات مذاکرات رو بیشتر از پیش خواهد کرد. من با این نظر آقای ظریف موافقم که روسا هیچ وقت موافق این مذاکرات نبودن، از این مذاکرات پشتیبانی نمی کردن، ولی تاکتیک اون زمان و این زمانشون این است که هم به عنوان میانجی در این مذاکرات حضور فعال داشته باشن و هم در دور تازه احیای برجام به خصوص آقای اولیانوف نماینده روسا همیشه این تاکتیک رو دنبال میکرده که در باطن انتظارات جمهوری اسلامی رو برای نرسیدن به توافق بالا ببره، ولی در ظاهر همیشه خبرهای خوش بده از اینکه مذاکرات به مرحله پایانی رسیده و رو به انجام است. این تاکتیک تا به حال در جهت خواسته روسا کار کرده و جمهوری اسلامی دستش از این توافق دور مونده.
آقای تغیزاده، با این حال گفته شده که سفر شامگاه یک شنبه علی باقری یکنی به وین با یک دستور کار جدید بوده، به خصوص در رابطه با مسئله تضمین ها و رفع کلیه تحریم ها. به این ترتیب در کنار تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تأثیرش بر روی گفتگوهای هسته‌ای وین، به نظر شما برای حل این دو مسئله کلیدی تضمین ها و تحریم ها دو طرف در کجا قرار دارند؟
یکی این که مشکل دولت کنونی ایران که یک تیم بسیار ضعیف و بی تجربه رو برای حل و فصل یک مسئله مهم امنیتی و یک مسئله مهم اقتصادی به وین فرستاده، این مشکل همچنان بر جا هست. این تیم با تیمی که گفتگوهای سال 2014 و 15 رو هدایت کرد و به یک توافق دست پیدا کرد واقعا فرق میکنه، ولی غیر از نداشتن تجربه کافی، انتظاراتی که در مذاکرات وین از جانب جمهوری اسلامی مطرح شده انتظاراتی نیست که بخصوص در وضعیت بعد از اشغال بخشی از خاک اوکراین برای اروپا و همینطور برای آمریکا قابل قبول باشه. مواضعی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده مواضع بسیار دشواری است و با آگاهی و روشنی به مذاکره کنندگان این مواضع اعلام شده و روسیه پنهانی از بالا بردن این مانع برای پریدن حمایت میکنه. واقعا جمهوری اسلامی با حداقل آگاهی هم میتونه به این نکته دریافته باشه که یک دولت امروزی در واشنگتن نمیتونه ضمانت بده برای خارج نشدن از یک توافق توسط دولت بعدی و همینطور تشویق کشورهای اروپایی یا وادار کردن شرکت‌های اروپایی به سرمایه‌گذاری در ایران، در حالی که شرکت‌های اروپایی همه بخش خصوصی هستند. این نخواسته‌ها و به خصوص نداشتن انعطاف در مورد فعالیت‌هایی که موسوم به داشتن ابعاد نظامی یا مشکوک به داشتن ابعاد نظامی هست، این هم از جزء خواسته‌هایی است که واقعا برای غرب در وضعیت کنونی قابل برآورده شدن نیست، هرچند که یک بار این کار در سال 2015 انجام دادن، ولی دوباره بخش‌های نظامی فعالیت‌های جمهوری اسلامی رو ندیده بگیرن، با وجودی که امروز می‌بینیم دولت روسیه تنها در سایه بمب اتمی یک کشور مستقل و آزاد و مورد تجاوز قرار میده و میدونه که نمیتونه با مقابله نظامی روبرو بشه و این سایه بمب اتمی به هر حال به اونها نوعی امنیت میده. این وضعیت رو اروپایی‌ها می‌بینن و یقیناً در این مورد مواضع اونها سخت‌تر از پیش شده.
آقای تغیزاده، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه سخنرانی داشت و به رغم اینکه همه منتظر بودند دست کم اشاره‌ای کوچک هم به موضوع گفتگوهای هسته‌ای در وین بکنه، هیچ اشاره‌ای نداشت. آیا تعمدی در این مسئله می‌بینید؟
آقای خامنه‌ای هیچ وقت نمی‌خواد یه عنصر مسئول باشه، در حالی که همه اختیارات مملکت رو در دست خودش گرفته، ولی در صورتی که یک برنامه‌ای به راه کج رفت یا به نتیجه نرسید، او می‌خواد دامن خودش رو از این ماجرا دور نگه داره. و الان وضعیت مذاکرات اتمی دشوارتر از هر زمان دیگری است. آقای خامنه‌ای حتی به مسائل اوکراین هم داخل میشه، ولی بحرانی که به ایران مربوطه و اقتصاد ایران رو میتونه تا حد زیادی تحت تاثیر قرار بگیره، جزء حدود توجه امروز ایشون نبوده.
پس به این ترتیب آقای خامنه‌ای الان منتظر چه خروجی از گفتگوهای وین هست؟
تصور میکنم آقای خامنه‌ای و کسانی که امروز هدایت مذاکرات رو به دست دارن، کسانی که در دولت روحانی مخالف مذاکرات برجام بودن، کسانی که حتی از زمان دولت احمدی نژاد مانع بر سر اجرای این مذاکرات و توافق میگذاشتن، حالا در موضعی هستند که میتونن مانع رسیدن مذاکرات به نتیجهی بشن که اروپا انتظار داره، نتیجهی که میتونه ایران رو به نوعی به دنیای آزاد نزدیکتر بکنه، منابع نفت و گاز ایران رو فرصت بده تا توسعه پیدا بکنن و به تکیه انحصاری به روسیه به عنوان تنها پشتیبانش خاتمه بده. این وضعیتی است که در نتیجه شکست مذاکرات اتمی یقینا غیر قابل اجتناب خواهد بود و این چیزی است که آقای خامنه‌ای و مذاکره کنندگان کنونی اتمی در گذشته پشتیبان اون بودند.
رضا تغیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند بود. اما کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند تصویب طرح جدید نظارت بر اینترنت از جامعه جهانی را تصمیم می‌کنند. طرح جدید نظارت بر اینترنت که ایران را از جامعه جهانی اینترنت منزوی خواهد کرد متوقف کنند. این کارشناسان هشدار دادند که مجلس ایران قرار است با تصویب طرح موسوم به صیانت از اینترنت در هفته‌های آینده قانون اساسی را برای نظارت بر نحوه کار اینترنت دور بزند. پیشنویس این طرح به دولت و نیروهای مسلح اختیار می‌دهد که زیرساخت‌ها و نحوه ارتباط شبکه‌های اینترنت ایران با شبکه‌های جهانی را کنترل کند. و با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان بهداشت در ایران از نزول شیب ابتلا به کرونا در کشور خبر دادند، اما آمار رسمی از مرگ روزانه دست کم 200 به دلیل ابتلا به این بیماری گزارش می‌دهد. جزئیات بیشتر از پروانه وحید منش.
در حالی که روند اجرای محدودیت‌های کرونایی در بیشتر کشورهای اروپایی به دلیل کاهش آمار مرگ و میر و ابتلا کاهش یافته است، در ایران کرونا همچنان قربانی می‌گیرد و روزانه دست کم 200 نفر جان خود را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست می‌دهند. رئیس گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفتگو با ایسنا درباره دلایل بالای مرگ و میر بیماران کرونایی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر می‌گوید اغلب مرگ و میر بیماران کرونایی در افرادی که به هیچ وجه واکسن دریافت نکردند یا دوزهای واکسن خود را به طور کامل تزریق نکردند مشاهده می‌شود و این افراد چندین برابر بیش از واکسینه شده‌ها احتمال مرگ و میر دارند. مسعود مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، روز گذشته در گفتگو با رادیو تهران با اشاره به روند نزولی ابتلا به کرونا در کشور از مردم خواست درباره سویه اومیکرون عادی‌انگاری نداشته باشند.
آیا واقعا این اومیکرون اومده دیگه بساط کرونا را جمع بکنه؟ اگرچه بعضی‌ها به این اعتقاد دارند، ولی شواهد علمی مطمئن داله بر این قضیه وجود نداره. شما ممکنه مثلا الان یکی از وریانت‌های خود این اومیکرون ممکنه دوباره شیوع پیدا بکنه و بعد کار ما رو دوباره گرفتاری داره.
روزنامه وطن امروز در گزارشی با اشاره به احتمال افزایش مبتلایان و مرگ و میرها با کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی نوشت: هرچند طی چند روز اخیر آمار مبتلایان به کرونا در کشور نزولی شده، اما مرگ و میرهای ناشی از این بیماری همچنان بالاست و احتمال دارد در صورت کم توجهی به رعایت پروتکل‌های بهداشتی با توجه به در پیش بودن سفرهای نوروزی، ویروس جهش یافته اومیکرون در سطح وسیعی در کشور به چرخش درآید و تبعات سختی را به دنبال داشته باشد. همزمان با اعلام کاهش تعداد شهرهای قرمز کرونایی، ستاد کرونا اعلام کرد که سفرهای نوروزی برای تمام شهروندان فقط در صورت واکسیناسیون کامل امکان پذیر است. کاهش مرگ و میرهای کرونایی در ایران پس از ورود واکسن کرونا به کشور با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی صورت گرفت. بحران کرونا در ایران با منع خرید واکسن کرونا از کشورهای غربی از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وارد جهشی حاد شد و بنابر گزارش‌های غیر رسمی روزانه جان بیش از 1000 نفر را در بازه زمانی شیوع ویروس کرونا گرفت.
که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
کارشناسان امر بهداشت بر این باورند که دلیل بالا بودن مرگ و میرهای ناشی از سویه اومیکرون در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر تعلل‌های قبلی در واکسیناسیون و عقب بودن ایران در دریافت دوزهای دوم و سوم واکسن کرونا در مقایسه با کشورهای دیگر بوده است و همین مسئله همچنان کرونا را به عنوان یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در ایران تبدیل کرده است. روز گذشته دو وکیل دادگستری علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری سابق و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا به دلیل تسبیب در قتل غیر عمد بیش از 100,000 نفر از مردم ایران و سوء استفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی در روند مبارزه با ویروس کرونا اعلام جرم کردند. دستور منع خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی کرونا توسط رهبر جمهوری اسلامی، تأخیر در خرید و واردات سایر واکسن‌های خارجی و ناتوانی ستاد اجرایی فرمان امام در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا سبب شد که برنامه واکسیناسیون کرونا در ایران با تأخیر و کندی مواجه شود و تعداد زیادی از مردم ایران قربانی شوند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله نیمه شب در ساعت 24 بخش بعدی خبر خواهد بود.